در لیسه میتماش من گفتم چو با؟ گفت که ما جنجال خوردگی هم با او دخترم اومد هیورشم اومد اومد گفتم برای چه خیلی کار کردسته شما که گفت که مرا گفت در روسیه بود جنگ خورده بودن تلفن قطی سرم دادگی هم من زندگی نمیکنم دیگه
ولی شوهر این زن چنین ادعا را رد نموده گفت همسرش را طلاق نداده است. مادری سمیه میگوید دخترش قبل از بیدرک شدن میگفت با همسرش همدیگر فهمی ندارند میخواهد از وجود شود.
نک نکار. من گفتم که خیلی خیلی سببش همی باشه خشرو مسئلیت که. با همی خیلی برفتم با اومد همون دختر رو گفت که اوچه گمه یا جو میرم. بعد میام گو با قطیت ما یا جو مهمانی میرفته. بعد میام قطیت میرم. او زنگ میزنم بعد ساعت 4 زنگش میزنم میگه چما در حسابم همو جدا میگه یک کانت داکمنت میگه میگیرم میرم بعد قطیتو میرم دیگه همو تلفن دتا تلفنای کالون در دستش نه نمیروش کار میکنه نه یگون چی کار میکنه خبر همیت دیگه شوشم نیومد خچم نیومد
سفرمت سعیدوف شوهر زن در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی تاکید نمود که برای حجت خانه اش را گرفتن از دست همسرش کار تا پلیس رسید سمیه در کارگاه دوزندگی کار میکرده است با گفته خانواده شوهرش از او طلب کرده بوده است که کار را بس کند ولی این طلب او را اجرا نکرده است شوهر سمیه پیش از بیدرک شدن همسرش از مهاجرت مهنتی در روسیه برگشته بعد مدت دیگر بار به مهاجرت مهنتی میرود روز 9 نوامبر در خانواده آنها در فیض آباد کسی نخواست در روبروی دوربین آزادی موضوع را شرح دهد شوهر سمیه در یک تماس تلفنی تصدیق نمود که با همسرش در مورد کار کردنش اختلاف فی نظر داشتند ولی همدیگر نافهمی زیاده نداشتند میگوید هنگام کار در مهاجرت مهنتی بودن او را طلاق نداده است و خواهش ادامه زندگی مشترک دارد در اداره پلیس فیض آباد رسما در این باره صحبت نکردند و صلاحیت شرح موضوع را بر دوش وزارت کارهای داخله گذاشتند یک پلیس این اداره به ذکر نامش افسود که جستجوی سمیه ادامه داشته تا حال از او نشانه نیست مادرش از جریان کارهای جستجوی از سوی پلیس اظهار نگرانی کرده گفت چگونه از طریق کامیراهای نظارتی یا صحبت‌های تلفنی اش معلوم نکردند که او در کجاست سمیه صاحب 3 فرزند مکتبخوان بوده ازدواج او با شوهرش با خواست والدین صورت گرفته است شوهر در مهاجرت مهنتی او همراه فرزندان جدا از والدین شوهر به سر می‌برده است خبری بی‌درک شدن ساکنان از جمله نورسان و نابالغان بیشتر رسانه‌ای می‌شود روز 9 نوامبر در وزارت کارهای داخلی با تماس تلفنی ما پاسخ ندادند سالهای اخیر آمار رسمی درباره چقدر ناپدید شدن ساکنان در تاجیکستان نشر نمی شود اما بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در مجموع تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بیدرک شدند معلوم نیست چقدر از اینها یافت و چند نفرشان بیدرک باقی مانده است
سلام بینندگان عزیز امروز در برنامه گپ آزاد از جوانان و سیاست میگوییم با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هن غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند خوش آمدید به برنامه ما و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسئله های سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین اما در مسئله های مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند آیا در واقع چنین است محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع میکنه مرحمه
واقعا آقای مرزانوی جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مخشوی شدنشان درک میدهد ما شما خوب میبینید که میدونیم که علاقه بیم که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس حتی با حقارت خیلی دغلی خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن به این چی میگوید شما
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500 هزار مهاجر داشته باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستند، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستند، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنن این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
در واقع این ما وقتی مشکل رو میبینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشون هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشیانیت، بی تفاوت باشد. نه، وابسته این که این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریف و که بودن سید امینی، بچه‌های زیادی بودن بلاگرهای بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دینی زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک وحشیانیت و قتل عام و سرکوب هستن، ناراحت هستن. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنن، خوشسنده میکنن. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدن، این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در داوی شنرا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاد است که 21 دولتی عرب زبان بستن. اکثر ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یعنی مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است، اینو عرب. و به همین خاطر من تفسیر میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی را انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمان باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهر کردن نمیمونن. وضعیت بچه های تاجیکان خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستند، زبان را نمیدونند، خیلی ترسوان، خیلی حقوق خودشان را نمیدونند. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکون گرجی نقص شود حقوقش در روسیه، چون که
جوانان ما ترسوان هستند. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندهای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندهای تاجیکستان و کفیل حق شهروندهای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سال گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد بجای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سرور دولت هم که تنگامه شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیک نمونهش اینه که روبرد سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کار خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر ما ایسار کنم.
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بده؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفره بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفره گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگر اجازه دادن شب و روز اکلام میکردن، اما وقتی که سیل طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما در باره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش رو قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دوچار لیمیتی برق هست، یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون
شده. تشکر جناب عبدالقادر عبدالقادر، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یک چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تأخیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفر که از اپوزیسیون که مثلا مخشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم؟
به نظر شما آقای
عبدالقادر محمد جان، نمیتوانی که مثلا مانیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
هر کس حقوقی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیده اید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم که سال گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالخاطر رستم مؤلف کتاب و چند نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است. اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیک سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. ناجنم گلی خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن. اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شوند. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونو مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادری عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چه
میگید؟ البته اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگر رو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علاهیده است، قضیه این بلاگرها تماما علاهیده است. شما همه شما خود میدونید که همش پرونده علاهیده است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی رو که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن؟ هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و فرزاد سعید و ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استاندارد های بین المللی جهانی که میگه حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید یونس از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان، یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تند کرده استادن، یعنی در مغز بچه های تاجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند به جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برابر.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستند، نیستن غیر سیاسی هستند. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چنین شما پاسخ میدید؟ دلیلتون چی است؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم. الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود. حتی دلیل دیگر جوان هایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16 17 18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربط به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. به خاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شود؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند. و برنامه های زیادی، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس، فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیاد جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میماند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویا که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جامعه. بگذار لایک نمونند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم. یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید، در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالود است، با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونید اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانم، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمامی منصب ها بجز منصب های وزیری دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما باز هم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما بجای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقا نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوان ها هم روش میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها رشد بکنن. مثل یک گیاه هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالا همین تازه روی تاجیکستان هستن، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم کامل کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادار که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا با فساد متهم شده است. سروزیری بریتانیا همین سهر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی با فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کماند زلنسکی سخن در باره فساد می رود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شود. بعدا در مورد اون که جوانان ببینید که اطرافی همین شهرداری ما رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم اومده با خاطر وابستگی امتیازی که
به هم اومدن حالا دوشنبه را افغانستان تحصیل داده شدند. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم اومده 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدند، مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوان ها بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بین میرود. خشت بچگی
از بین شهردار باید انتخاب شود. چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنن، نه اینکه از گلاب دنگره از
دوشنبه تعیین شود. تشکر. این کاملا ما به یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و به پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید، خدا نگه.
چند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری، ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری، هر چند وصفر می کنم در حسن از آن بالاتری، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری، شمسی ندانم یا قمر، بوری ندانم یا پری.
سرخط